بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در بحث قبلی فرق بین عصر و اماره و فرق بین عصر و قاعده بیان شد و سؤال شده است که چرا استصحاب مثبتش حجیت ندارد ولی قاعده فقهی مثبتش حجیت دارد. در جواب گفته شد که گفته می شود که مؤدای قاعده فقهی هم حکم واقعی از یک سو ادله اعتبار برای قاعده اعتبار کامل اعلام میکند که مؤدای آن قطعا ثابت میشود بر اساس ادله معتبر بدون اینکه یک خصوصیتی در مؤدا باشد. اما در استصحاب گفتم که اگر دلیل استصحاب که به طور کل همان استصحاب شرعی هست، حدیث لا تنقض فقط امر به تعبد میکند نسبت به مؤدای استصحاب، بیشتر از اون دلیلی برای اثبات نداریم. اگر لازمی بود مترتب باشد دلیلی بر اثبات لازم نداریم، حد دلیل تا اونجاست. در قاعده مثل سائر نصوص، سائر ادله اجتهادیه، مؤدا واقعا ثابت می شود و لوازم بیان بالمعنى الاخص هم مدلول التزامی اون ادله اصلیه می شود. و لذا گفتیم که اگر میگیم که اگر استصحاب عقلائی باشد مثبتش هم اعتبار دارد، چون که مؤدای خودش را که واقعا ثابت کند امری که ثبوتش واقعی باشد لوازم آن هم واقعا ثابت می شود، ولی امری که فقط ثبوتش تعبدی باشد و حد دلالت تا اونجا باشد دلیلی بر اثبات لوازم وجود ندارد. تا اینجا پس از که تعریف
حکم عقل شفایت که بکنه میفرماید جایی که هم به واقعی براشه دلیلی نداره، دلیل من که مرتفظ عقل
بله. اولا استصحاب بر اساس حکم عقل نیست، استصحاب بر اساس حکم عقلاست. حکم عقل در استصحاب نداریم. سؤالتون از اساس جمع بشود، ما یا استصحاب شرعی داریم یا استصحاب عقلایی که منشأ و مستند برای اعتبار استصحاب بنای عقلا باشد. در صورتی که بگیم که مبنای استصحاب بنای عقلاست، در این صورت مثبتات آن هم اعتبار دارد. اما پس از تعریف و بیان ارکان فرق بین استصحاب و قواعد فقهیه و امارات معلوم شد، عمدتاً مضافاً بر اون خصوصیاتی که شرح داده شد این حرفا بگم ابن برای شکر نعمت عزیزان افاضلن، ولی عزیز من آقای فارس یه نکته‌ای برای من بعد از دست گفت که به اصطلاح شعرا جگر آدم خنک میکنه، یعنی خستگی رفت میشه. فرمودن این نکته ها به این مضمون، نکته هایی که درباره اماره قواعد اصل آمد اینها یک جا جمع که نیست، پراکنده که هست، هیچی قابل فهم هم نیست به سادگی. این را آوردید جمع کردید، ساده سازی کردید برای ما، فرمودن جمیلون جدن. منم میگم من جمالکم جدن، الجمال یدرک الجمیل، سنخیت در من. خدا خیرتون بده، خستگی آدم رفت شد. البته جواب اصلی من هم گوش بدید که خدای نخواسته من خودمو خراب نکنم، مال من نیست، این مال سفره اهل بیت. آنچه داریم تمام دار و ندار ما از سفره اهل بیت توفیق الهی است. این جفت و جور کردن ایشان میدونه، شاید یکی از این نکته ها ممکنه چند ساعت وقت ببره تا در بیاری، یقین کنی، ساده سازی کنی. از سفره اهل بیت مال من نیست، ما تمام ما یک سری داریم ناقابل هدیه قدم ارباب عالم، اون که ظاهرا هم اختیارش دست ما داده شده، در واقع هم که اونم مال خداست، اونم مال اهل بیت. الا کل حال بازم برای سلامتی وجود مقدس ارباب عالم هستی آقای امام از صلوات خط کنید. فرق ها و تعریف استصحاب و روشن شدن ماهیت این اصل در حقیقت به ما این نکته را، این مطلب را اعلام کرد که استصحاب دارای چهار رکن هست. اون چهار رکن هم در اصول به عنوان یک جان منسجم ذکر نشده. تحقیق کار در پی تحقیقات مستمری به این نتیجه منتهی شده است که بر اساس رأی محقق خراسانی ارکان استصحاب چهار چیز است که چه بود؟ یقین سابق، شک لاحق، وحدت قضیه، منتها وحدت هم وحدت عرفیه نه وحدت دقیه عقلیه، و الا معنا برای شک وجود ندارد، و عرفی باشد که وحدت محفوظ باشد و شک هم جا داشته باشد. اگر وحدت عقلیه باشد نه شک جا دارد نه بین دو قضیه وحدت زمینه دارد، و چهارم هم اتصال شک به یقین که گفتم. اما یک رکنی از کلام شیخ انصاری استفاده می شود که می فرماید بدونهی لا مجال للاستصحاب می شود رکن، و اون عبارت است از فعلیت شک و یقین. یک مکلفی که استصحاب جاری میکند باید شک براش فعلی باشد. فعلی به چه صورت؟ مکلف محقق غافل نباشد، از شک غفلت نداشته باشد، شک در ذهنش حاضر و فعلی باشد. و الا می فرماید لا مجال لاستصحاب، که چه؟ که رکن است. رکن چه بود؟ به انتفاع آن خود قضیه یعنی استصحاب منتفی است. رکن دیگری را سیدان شهید صدر بیان فرموده اند که من حسن الحظ که سید و شهید صدر ارکان را عنوان داده، برخلاف سایر اصولیون که شیخ و محقق خراسانی ارکان را طور کامل عنوان نزده است. شهید صدر در کتاب حلقه ثالث صفحه جلد دو صفحه 237 می فرماید که ارکان استصحاب 4 تاست. سه رکن همون سه رکنیست که گفتیم. در رکن چهارم ایشان با نظرش محقق خراسانی همراه با موافق نیست. می فرماید رکن چهارم عبارت است از ترتیب اثر شرعی برای مستصحب. اگر مستصحب دارای اثر شرعی نباشد، استصحاب شرعیت و اعتبار نخواهد داشت. انتفاع اندل انتفاع می شود رکن. این هم رکن هست. حالا لا مزایقت، اما برای اینکه تتبع ما کامل باشد و استصحابی که بحث میکنیم دغدغه نداشته باشیم، میگیم عیبی ندارد. ارکان استصحاب 6 تاست، 4 تا که از کلام محقق خراسانی استفاده می شود، یکی هم از کلام شیخ، و ششمین رکن هم از کلام سیدان شهید صدر. 6 تا رکن دارد. این ارکان در یک تعریف کلی هر کدام از ادله و از دل ماهیت استصحاب بیرون میاد. منشأ این ارکان به طور کلی ادله استصحاب و خود ماهیت و شاکله استصحاب، منشأ تحقق این ارکان هست. اجمالش این است. شرحش رو دیگه خیلی ممکنه ساده بشن، مناسب شما نباشد. بعد از اینکه ارکان رو کامل کردیم، پس از آن طبق تنظیمی که در بیان سیدون الاستاد آمده است، عنوان بفرمایید: اقسام استصحاب. درباره اقسام سه تقسیم قابل ذکر و ارائه است، هرچند تقسیمات فرعی جاهای مختلفی آمده باشد که سه تقسیم کار رو کامل می کند. تقسیم اول در کلام صاحب فصول، کتاب فصول الغرویه جلد 7 صفحه 245 چاپ جدید نجف. می‌فرماید اقسام استصحاب چهار قسم است. استصحاب به چهار قسم است، اقسام چهار مورد است. قسم اول استصحاب به حال عقل، تعبیر ایشان منظور از استصحاب به حال عقل یعنی مستند استصحاب حکمی باشد که اون حکم قبلا عقلا ثابت شده باشد و الان شک در زوال آن به وجود آمده باشد. استصحاب حال یعنی استصحاب حال عقل. دو، استصحاب حال شرع، که یک حکم شرعی قبلا قطعا ثابت شده باشد و شک در بقای آن به وجود بیاد، این می شود استصحاب حال شرع. سه، استصحاب حال لغت، به این معنا که لفظ نسبت به یک معنا حقیقت باشد و این مطلب ثابت شده باشد قطعا و یقینا و شک در بقاء آن بکنیم، که هجری و نقلی صورت گرفته باشد از آن معنای حقیقی یا نگرفته باشد، استصحاب حال لغت. چهار، استصحاب حال عادت و عرف، منظور از عادت عرف هست در بیان ایشان، یعنی یک معنای عرفی را یقین داریم که محقق است و قطعا ثابت است، شک می کنیم که این معنای عرفی باقی است یا زائل شده است، استصحاب حال عرف، استصحاب حال عادت. آنگاه می فرماید که هر یکی از این چهار صورت یا حالت بقا دارد خود مستصحب و یا حالت بقا ندارد که احتمال رفع وجود داشته باشد. در این صورت می فرماید که هر یکی از این چهار تا که به دو صورت در بیاید مجموعه اقسام می شود هشت قسم. این تقسیم بود که صاحب فصول فرموده است و قدس الله نفسه و زکیه. اما
اصلا حالت بقا نداشته باشه که اصلا بحث استصحابش مطرح نمیشه، که فرمون حالت بقا یا داره یا نداره، اون قسمی که نداره
حالت بقا اگر داشت استصحاب میشود شک در رافع، و اگر حالت بقا ذاتا نداشت میشود شک در مقتضی. این دو قسم از دل این تعبیر در میاد. الان در بیان بعدی میگیم در کلام محققین اخیر یعنی صاحبان مکتب اصولی آنچه که تعریف کاملتر دیده میشود در کلام سیدنا الاستاد هست، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 9. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اقسام استصحاب به 3 اعتبار 3 تقسیم می شود. یک به اعتبار مستصحب، به این اعتبار استصحاب منقسم می شود به استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی. و استصحاب حکمی هم از خودش دو قسم دارد که عبارت است از استصحاب در حکم تکلیفی و استصحاب نسبت به حکم وضعی. و اما به اعتبار منشأ یقین، استصحاب تک منقسم می شود به دو قسم. یا منشأ استصحاب حکم عقل است و یا منشأ استصحاب ادله شرعی است. این نکته توضیحی بگم، در اصول بین حکم عقل و عقلا یک نوع اختلاطی به عمل میاد که شما توجه بکنید. منظور از حکم عقل همان حکم عقلاست که به تعبیری حکم عقل، به تعبیر اصول حکم عقلا حکم عقل می شود، نه حکم عقل فلسفی که در اسفار و شواهد ربوبیه ملا صدرا و تجرید شیخ توسی، خواجه توسی دیده باشید، اون حکم عقل نیست. حکم عقل همین حکم عقلاست که در حقیقت حکم عقل که در اصول حکم عقلا حکم عقل گفته می شود مشکل خاصی هم نداشته باشد. بنابراین عنایت کنید به اعتبار منشأ یقین به دو قسم استصحاب شرعی و استصحاب عقلایی تقسیم می شود. و به اعتبار دیگر، یعنی به اعتبار سوم، که عبارت است از حیث استعداد بقا، مستصحب استعداد بقا دارد یا استعداد بقا ندارد. در این صورت استصحاب منقسم می شود به استصحاب شک در مقتضی که استعداد بقا هست و درباره رافع شک میکنیم، و یا به عبارت دیگر به این تعبیر استصحاب منقسم میشود به استصحاب مربوط به شک در مقتضی و استصحاب مربوط به شک در رافع. این چهار قسم را سیدون الاستاد، این شش قسم را سیدون الاستاد فرمودن. و بعد تفصیلی را شیخ انصاری ارائه فرموده اند که سیدون الاستاد می فرماید تطویل بلا طائل است، ولی از آنجا که در متن کفایه هم آمده است اون تفصیل را هم بعد از تقسیم سوم برای شما یادآور می‌شوم. این دو تا تقسیم بود. تقسیم سوم تقسیم برگرفته از تتبع است. در این تقسیم اقسام استصحاب در حقیقت می شود ده قسم. یک، تقسیم انقسام استصحاب به استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی. دو، انقسام استصحاب به استصحاب وجودی و استصحاب عدمی. اگر مستصحب شما امر وجودی بود میگید استصحاب وجودی، اگر مستصحب شما امر عدمی بود میگید استصحاب عدمی. سه، استصحاب تن تعلیقی و استصحاب تنجیزی. اگر مستصحب شما حالت سابقش على تقدیرن بود میشود استصحاب تعلیقی، اگر حالت سابقش محقق بدون تعلیق بود میشود استصحاب تنجیزی. چهار، استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی. استصحاب، اینو خوب دقت کنید، در حافظه دارید ولی کلیدی است، استصحاب عدم ازلی عبارت است از استصحاب آن عدمی که قبل از وجود موصوف در نظر گرفته باشد، مثل عدم عدل برای زید قبل از وجود زید. استصحاب وصف عدم قبل از وجود موصوف و استصحاب نعتی، استصحاب صفت بعد از وجود موصوف. زید بود، عدالت داشت، شک میکنیم در زبانش. این نکته جایی به این سادگی نیست، یه جورای دیگریست که اذیت نشدید. لذا بعضی ها میگن ما استصحاب عدم زبان حال دیگه که کس مشهد، استصحاب عدم ازلی معلوم نشد که چی بود. قسم پنج چهارون شده بود. قسم پنجم، استصحاب محرز و غیر محرز. در استصحاب محرز و غیر محرز عنایت کنید، بازم یک کمی توضیح و نکته کلیدی دارد. محرز استصحاب شرعی است، چیز دیگری نیست. استصحاب غیر محرز استصحاب عقلایی است، محرز نیست. در همینجا تداعی می شود فرق بین اصل محرز و اصل تنزیلی. برای شما گفته بودم ولی مستند بگم، سیدون الشهید صدر در کتاب حلقه ثالثه جلد دو صفحه 16 می فرماید بحث درباره استصحاب محرز و تنزیلی، می فرماید که اصل تنزیلی و اصل محرز، می فرماید استصحاب و اصالت الحل در حقیقت شک و مشکوک را نازل منزله یقین و متیقن می کند. این جمله ایشان بود. ما با ساده سازی چه گفتیم؟ گفتیم استصحاب محرز شک را نازل منزله یقین قرار می دهد و اصل تنزیلی مشکوک کوک را نازل منزله متیقن قرار میدن، منتها اصل تنزیلی اسمش اصل هست، خودش قاعده هست. اصالت الحل که شما در سؤالهای ابتدایی برمیخوردید که چرا اصول عملیه چهار تاست، اصالت الحل کجا رفت، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، جوابشو دادید. اونها قواعدن، اصول نیستن. لذات این پشتا را امروز بگیرید که آقای نعیمی فرمودن وقت تمام شد، پنج قسم دیگر آن را انشاءالله جلسه فردا. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خدا.